دقیقا. یعنی اگر
خب پس آقای محمد حسین اسلامیان که نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی هستن، سه روز پیش چرا مصاحبه کردن گفتن که لوازم خانگی ایرانی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ دستمزد گران شده، با توجه به افزایش 39% نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه، افزایش 7% قیمت لوازم خانگی گفتن طبیعیه و ما این رو اعمال کردیم. الان ایشون زیر نظر مجموعه دیگری که خب
ببینید ایشون درست میگن، اول سال اون 39% افزایش حقوق و دستمزد که خب ابلاغ شد، یه چیز رسمیه. بعد از دولت در واقع 13 هم حالا با 5% این ور اون ور نرخ دلار از مثلا 25
نه خب میدونم این برای روزهای اخیر که نیست شاخه که این افزایش دستمزد مال کلی
ساله،
مصاحبه برای 3 روز پیشه قربان.
بنده مواضع انجمن رو خدمتتون عرض کردم، این کلی. اما شما اشاره کردید به صحبت های اسلامیان، بنده هم در تایید فرمایش ایشون دارم عرض می‌کنم.
خب ایشون دلیل گرانی امروز لوازم خانگی و این دلایل گفتن، ولی اینا مال ابتدای ساله، یعنی مثلا ما چند بار به خاطر دستمزد باید گران کنیم؟
نه نه ببینید آقای، الان 6 ماه از سال گذشته، ماه هفتم داره تموم میشه، ما 39% که الان اتفاق نیفتاد.
به عرض بنده هم همینه دیگه.
خب اشکالی نداره،
من میگم این دلیل مناسبی برای گرانی امروز لوازم خانگی نیست که ما بگیم 39% دستمزد اضافه شده، چون اونو قطعا اعمال کردن پیشتر دوستان.
ببینید من صحبتای بله همینطور که شما میفرمایید در واقع حرف ما یکیه، منم همینو دارم عرض میکنم. تو این فقط تنها چیزی که شاید تو این 2 اخیر، تازه اینم نه اینکه بگیم 2-3 پیش، تو این 2 یه ماه و نیم اخیر اتفاق افتاده، افزایش نسبی نرخ ارز بوده که ما اونم توافق کردیم با سازمان مالی که آقا تا 5% اگر مؤلفه ها افزایش داشته باشد ما درخواستی رو ندیم به شما.
بله.
اما به صورت شناور اون روش کاستلاسی رو که شما دارید، کاستلاس رو الان انجام میدید، اونم انجام ندید، چون در سال یه بار بخواد اعلام قیمت بکنه، خب مؤلفه ها شما مستحضرید دیگه، سال 99 6 ماه اولش تغییراتش اصلا یه چیز عجیب غریبی بود که واقعا قابل پیشبینی و برنامه ریزی نبود.
بله.
لذا این روش رو ما داریم صحبت میکنیم الان، اصلا دنبال این نیستیم خدای نکرده فرافکنی انجام بشه بگیم تو بخش فروش داری این اتفاق میفته، نه تو بخش تولید اتفاق میفته. باید یه روش ثابت داشته باشیم، ما پایبندیم.
درست. آخه آقای هاشمی، حالا الان شما دارین با ما صحبت میکنین، منتها در صنعت لوازم خانگی خیلی ها مسئولیت دارن و هر کسی میاد یه چیزی راجع به گرانی ها میگه، مردم این وسط سردرگم میشن، میگه آقا بالاخره الان این صنعت لوازم خانگی در کشور ما رو کی داره اداره میکنه؟ آیا گرانی روی داده یا گران فروشی روی داده؟ وزیر محترم سمت آقای فاطمی امین مصاحبه کردن گفتن ما با گران فروشی لوازم خانگی تولید داخل برخورد میکنیم. اگر افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل علتی غیر از نوسانات ارز داشته باشد، قیمت‌ها رو اصلاح می‌کنیم. بعد همه اینا که به میان میاد، با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، این گمان برای بعضیا ایجاد میشه که خب الان دوباره دولت میاد میگه آقا حالا که من جلوی واردات گرفتم، قیمت‌گذاری هم با منه، این قیمتی که من میگم باید بفروشید. بعد یه چیزی شبیه به صنایع دیگر ما که اینجور وقتا تولید کننده هم بالاخره ابزارهای خاص خودشونو دارن دیگه، اونها هم برای اینکه بتونن با قیمتی تولید بکنن که براشون به صرفه باشه، میان حالا تولیدو کمتر میکنن، عرضه رو به شکل خاصی ارائه میکنن به مردم، و این نگرانی برای مردم وجود داره که آقا چند وقت دیگه شرایط به صورتی بشه که من بخوام یه یخچال بخرم، 6 ماه قبلش بعد برم ثبت نام بکنم، یه پولی پیش بدم اونجا، 6 ماه بعد به من آیا یخچال بدهن آیا ندهن. این نگرانی ها در بین مردم ایجاد شده الان، و من فکر میکنم در این فرصتی که الان فراهم برای تولید کنندگان، این زمین بازی خوبی که ایجاد شده با توجه به ممنوعیت واردات، خیلی مهمه ارتباط با مردم هم یک ارتباط خوبی باشه. وقتی مردم کالای داخل میخرن، این رو با طیب خاطر خریداری بکنن، با خوشحالی خریداری بکنن، نه اینکه بگم من مجبور بودم این کالاها رو بخرم با یه قیمت حالا گران، و این گران فروشه که دیگه اصلا قابل تحمل نیستش.
جناب آقای امیدی 100% با شما موافقم، یعنی حتی 1% هم نه، 100% موافقم. و باید کسایی که این فضای حمایتی که براشون ایجاد شده خدایی نکرده بخوان به هر حال منافع مصرف کننده رو در نظر نگیرند و اون روال منطقی را خدای نکرده ازش خارج بشن و غیر متعارف برخورد بشن، باید باشون برخورد بشه. هیچ تعارفی نداریم. هممون مصرف کننده ایم، هممون تو این کشور داریم زندگی میکنیم، عدالت باید رعایت بشه همه جا. و مهمتر از همه اینه که شما فرمودید که به هر حال مصرف کننده حق داره و نمیدونن متولی بالاخره لوازم خانگی کی هست. من اولش هم عرض کردم چرا من اینو مصدی شدم عرض کردم، به خاطر اینکه هر تریبونی در اختیار ببخشید هر کسی قرار میگیره اظهار نظر در مورد مسائل تخصصی میکنن، متاسفانه او اشراف کافی ندارن یا به هر شکل مسائل شاید مثلا انتفاع حالا
درسته
بنگاهی باشه فلان باشه. نه، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان تنها تشکل ملی کشور هستن انجمنهای موازی، ولی به عنوان انجمن ملی تو صنعت لوازم خانگی
معتقده که در حال حاضر گرانی معنایی ندارد در لوازم خانگی. بنده
عرض میکنم بله واقعا در این شرایط الان گران کردن
توجیه نداره،
بس روی وایت گودز هاست به قوله.
درسته آقای هاشمی، چون در مورد قاچاق هم ما یه بخشی رو شنیدیم که نمیدونم کدام یکی از دوستان شما بودن صحبت میکردن در این رابطه. خود شما بودین؟
بله.
خب این حجم قاچاقی که شما بهش اشاره کردین خیلی گسترده است دیگه، و این سوال به وجود میاد که چرا مردم دارن از این کارهای قاچاق استقبال میکنن؟
خب ببینید یه واقعیتی است، زمانی که شما جناب آقای امیدی واحد تولیدی یا هر کس دیگه بنگاه تولیدی مشتری مداری رو باید سرلوحه کارش قرار بده، تعارف که نداریم به هر شکل این نیاز جامعه است، ما باید ببینیم مشتری چی میخواد بر اون اساس حرکت کنیم. نمیشه ما برای اونها تعیین کنیم که شما چه مصرف کنید چه چیزی رو بده. ما باید به دنیا همین اصلا باید مشتری مداری باشد. قاچاق هم متاسفانه میگم دیگه من توضیح نمیدم چون فقط اون
بله فرمایشاتتون
شنیدم جای آخر رو من شنیدم، شاید قبل منم کسی اظهار نظر کرده باشه. هولوش مثلا 35% بازار الان واقعیتش اینه که قاچاق تو صنعت لوازم خانگی، اینم درصدی که عرض میکنم یه درصد تعیین شده نیست، تخمینیه، اینا برآوردی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز اعلام میکنه عموما. ولی ما باید مشتری مداری رو سرلوحه کارمون قرار بدیم، چاره ای نداره.
یعنی دلیل استقبال مردم از قاچاق ضعف تولید داخله؟
نه، ضعف تولید نیست. ببینید اولا اینکه ما در بعضی کالاها در داخل کمبود تولید داریم، تعارف که نداریم. ما مثلا الان در ماشین ظرفشویی، در اسپلیت یونیت اینها، خب یا در برخی لوازم خانگی کوچک حتی.
خب پس چرا گلایه میکنید از قاچاق اینها؟ اگه مردم از کجا پس بخرن ماشین ظرفشویشون؟
نه گلایه که نمیکنیم. ببینید ما داریم میگیم چون فقط در اینا نیست که، قاچاق در کالاهایی هم هستش که در داخل به حد کافی داره تولید میشه. یعنی این مختصه اون یکی دو قلم کالا عرض نکردم.
بعد این ممنوعیت واردات برای اون کالایی که ما تولید داخل نداریم هم هست؟
نه خیر، نمیتونه باشه. ما الان تو اسپلیت یونیت
اونا وارد
میکنیم، کاملا آزاد واردش.
و پس اون دیگه قاچاق نمیشه دیگه، یعنی اگه دولت خودش بیاد وارد بکنه قاچاق نمیشه دیگه با مجوز اگه وارد
بشه. نه اون که قاچاق نیست، ما اون که آزاد وارداتش.
خب پس برمیگردیم باز به عرض اول بنده که چرا مردم از اون کالاهای قاچاقی که تولید داخلش هم وجود داره دارن استقبال میکنن دیگه.
ببینید عرضم اینه دیگه، یک فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی باید به درستی انجام بشه. از قبلم به هر شکل اون برندهایی که حالا بین المللی بودن الان متاسفانه دیگه اونها هم اینقدر خلط مبحث پیش اومده. توی
یعنی میتونیم بگیم آقای هاشمی هنوز اون اعتمادی که باید و شاید به برندهای داخلی به وجود نیامده که امیدواریم ایجاد بشه حتما با تولیدات با کیفیت و عرضه مناسب و قیمت منصفانه.
آقای امیدی من نمیگم اون اطمینان خاطر به وجود نیامده، چون بعد از سال 97 تحریم اینا که شد و ممنوعیت اینا تقریبا تولید داخلی نقش خوبی رو ایفا کرده.
چون فرمودین تغییر فرهنگ نیاز هستش، من فکر کردم منظورتون
اینه. یه مقدار رسانه ملی باید اینجا نقش بزرگی ایفا بکنه، مستندایی بسازن که واقعا چقدر نتیجه داره. در این حال یه سری ارتقای درون بنگاهی توسط واحدا باید ایجاد بشه.
آقای هاشمی، ما متاسفانه زمانمون به پایان رسید. امیدوارم که این اتفاقهای خوبی که شما هم بهش اشاره کردید هرچه سریعتر در صنعت لوازم خانگی ما روی بده، که البته تا به این لحظه هم گامهای خیلی خوبی برداشته شده و واقعا مایه مباهات هستن بسیاری از تولید کنندگان ما در عرصه لوازم خانگی. امیدواریم به نقاط بسیار بسیار بهتری هم برسیم. از شما سپاسگزارم، دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی آقای عباس هاشمی.
بخشی از برنامه بازار تهران رو با اجرای همکارم محمد حسین امیدی نازنین شنیدیم. بحث در این برنامه، اون بخشی که شنیدیم، استقبال از تولید داخل بود که چقدر هست، کم یا زیاد، و چقدر از کالاهای وارداتی، حالا چه به صورت قاچاق چه به صورت قانونی که وارد میشه، در مردم این شور چقدر وجود داره که برن به سمت بیشتر کالاهای داخل تا کالاهای وارداتی. حالا شما هم میتونید نظر بدید، شما چقدر از کالای داخلی استفاده میکنید و چقدر رضایت دارید، و اگر رضایت دارید به نظر شما چه باید بکنیم، چه باید میکنند ما و دیگران مسئولان، ما به عنوان رسانه، که کالاهای تولید داخل بهتر دیده بشه. اگر کیفیتشون خوبه پس باید خوبم دیده بشه. نظر شما رو میخواییم بدونیم. سامانه پیامکی ما 30094. درود بر خانم مهین جلالی که از پاکدش امشب هم همراه ما هستن. خانم فرشته از 15 خرداد هم یک دلنوشته پاییزی بارانی برای ما نوشتند و ارسال کردن که من براتون میخونم. نوشتن: به پاییز گفتم اگر دلتنگ و بیقرار است به باران بگوید ببارد. به باران گفتم اگر از زمین و زمان تو هستی شاکی همکنون ببار. به پاییز گفتم اگر شاخه هایت خشک و بیرنگ شد، اگر در هوای باران دلت تنگ شد، اگر فصل تو همچو تابستان گرم و هی گرم شد، به باران بگو ببارد که دیگر زمانش رسیده، بگو دیر شد.
بارون ببار رو عشق چشمام تا اون نبینه گریه کردم و نبینه غصه میخورم و تنها.
هر تن ها
اینجا
تکرار بکنم، اگه شما هم از تولیدات داخل بیشتر استفاده میکنید، رضایت دارید، نظر به ما بدید و به نظر شما چه باید بکنیم و کسانی که دستن در کار هستن، مسئول هستن، چه باید بکنن، هر کدام به نقش خودشون و به سهم خودشون که کالای با کیفیت داخل بیشتر دیده بشه، تبلیغات درستی انجام بشه تا مردم رو بیارن بیشتر از حد و اندازه های رو کردنشون به سمت کالاهای تولید خارج از کشور، به سمت تولیداتی که ساخت خود دانشمندان، متخصصان و هموطنان عزیز خود ماست. و یه بخشی هم هست البته، این که ما باید تولید خودمون رو از لحاظ کیفی بالا ببریم. به قول یکی از دوستان، بذارید من پیام ایشون رو پیدا بکنم و رجوع بکنم به پیامک دوستان عزیزمون، آقای بهنام صائمی که گفتن بحث اعتماد سازیه، باید تولید کننده اعتماد مشتری رو جلب کنه. ببینید، بخش اول تولید با کیفیته، بخش بعدی اینه که ما اون تولید با کیفیت رو که حالا رضایت مشتری رو به دست آورده، بازار رو هم به دست بیاره. از طریق یکیش تبلیغات درست، یعنی بهتر دیده شدن و بیشتر دیده شدن. نظر شما در این زمینه چیه؟ سامانه پیامکی تهران 24 رو به خاطر داشته باشید، 30094. سلام آقای احمد رضا میر، شب شما هم به خیر، خوش آمدید. خانم فرزانه فتح اللهی از تجریش نوشتن خدایا ما آدم ها از دریا بزرگتر نیستیم، هر وقت دیدی حالمون طوفانی شد خودت آروممون کن. شبتون آروم و پر از آرامش. درود بر شما خانم فتح اللهی، شب شما هم سرشار از آرامش. خانم مرضیه دلفانی از محله تیردوغلو هم به ما پیوستن، گفتن سلام به شما و همکاران بهتر از برگ گلتون، سلام به شما، لطف دارید، شبتون بخیر. بابای دلسا حسین زاده ی عزیز هم همراه ماست، درود فراوان بر شما. علی آقای ملکی از شهریار گفته تولید داخل خوبه، به شرط اینکه تولید کننده مواد اولیه خوب استفاده کنه، مثل لوازم ماشین. آقای ناصر گاینی از پردیس سلام به شما، شب بخیر. پیام شما مثل همیشه پر از مهر و انرژی مثبت، هم خطاب به ما، هم خطاب به آقا مرتضی بلوکات، آقا مرتضی کجایی؟ آقا ناصر باز هم به یاد شماست. آقا رضا از درود لرستان شاکیه، از تولید داخل شاکیه. یه نمونش هم گفته، حالا من برندو نمیتونم بگم، ولی یخچال بوده، گفته من راضی نبودم. حالا شاید اون یه دونه یخچالی که شما خریده کیفیت نداشته، اینم میتونه باشه. من نمیخوام 100% رد کنم، نظر شما محترمه، منتها حالا آقا رضا میگه من خیلی سخت اگر برم دوباره سمت تولید داخل. همینه دیگه، باید کیفیت رو ببریم بالا، رضایت مشتری جلب شه. با ما، منظورم ما یعنی تولید کننده داخل، نه خود من، با تولید کننده داخل قهر نکنه، درسته؟ سپاسگزارم که در برنامه تهران 24 حضور فعال و پررنگ دارید امشب. بریم به سراغ بخش دیگری از برنامه‌های رادیو تهران که براتون انتخاب کردیم و تکرار می‌کنیم. برنامه عصرگاهی تهران من. اشتباه کردم، به تهرانش مشترک بود. تهران من نه، تهران ما سلامت. با هم باشیم.
اما قرار شد که در رابطه با مسائل و مشکلات معده سوالات خودتون رو مطرح کنید، پرسش از شما، پاسخ از متخصصین با دانش تهران ما سلامت که زحمت میکشن پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اما همینک ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر قاسم اسحاقی، جراح و فوق تخصص دیسک و ستون فقرات. آقای دکتر صبح شما بخیر باشه، با احترام سلام میگم محضرتون.
سلام، صبح شما بخیر. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم از دعای خیر شما. جناب آقای دکتر، 6 دقیقه در خدمت شما هستیم و میخواییم که آگاه تر از پیش بشیم امروز در رابطه با دیسک کمر. لطف میفرمایید بفرمایید که اصطلاح رایج دیسک کمر به چه معناست؟
پس اجازه بدید که من یه مختصری مقدمه بگم. ببینید، بدن ما از 5 تا مهره درست شده.
بله.
اینا رو استخونی هستن. این مهره ها رو یه سری ساختمانی به هم وصل کنه، اینا رو بهش میگن دیسک.
بله.
کار دیسک این است که مهره های ما باش حرکت میکنه. یعنی اگه دیسک نباشه کمر ما اصلا نمیتونه حرکت کنه. بنابراین در تمام 24 ساعت حتی در خواب، شما در خواب که غلط میزنید دیسک شما داره کار میکنه. بنابراین کمر ما بر حسب شغل ما، مثلا شغلای بدنی 13,000 بار در روز کار میکنه، شغل مثلا دفتری 3,000 بار، به طور متوسط 8,000 بار کار میکنه کمر ما، حرکت میکنه. این حرکت ها توسط دیسک انجام میشه. حالا دیسک چیه؟
پس آقای دکتر همه دیسک دارن؟
بله.
این اختلالات و بیماری های دیسک کمر هست؟
اگه دیگه اون بیماریش معمولا میندازن میگن شما دیسک دارید.
بله.
ولی در واقع همه دیسک دارن، دیسک سالم دارن.
پس آقای دکتر، کسی که میگه دیسک کمر دارم یا پزشکش بهش میگن که بهشون میگن که دیسک
یعنی
کمر داره، اختلالات و بیماری دیسک کمر، میشه بفرمایید که علائم بیماری دیسک کمر به چه صورته؟
ببینید، علائم دیسک، اجازه بدید من یک مختصر راجع به بیماریش بگم بعد به علائمش برسم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بهتر شنوندگان متوجه بشن. ببینید، دیسک پس شد یک ساختمانی است که بین مهره‌ها قرار گرفته و این مثل یه چرخ ماشینه. چرخ ماشین یه لاستیک سفت داره که در بیرونه، یه لاستیک تو داره که باد میکنن توش. اون لاستیک بیرونیه مثل حلقه دیسکه، اون لاستیک باد میکنن مثل هسته دیسک.
بله.
حلقه دیسک 32 تا لایه داره. لاستیک ماشین هم اگه بازش کنیم چندین لایه سیم رو به هم بستن بعد روش لاستیک ریختن.
بله.
تایر ماشین اینو بهش میگن دیسک. دیسک این شکلیه. خب حالا این دیسک در طول زندگی ما هی مرتب ترمیم میشه، مرتب فرسایش پیدا میکنه، ترمیم میشه، فرسایش پیدا میکنه، ترمیم میشه. یعنی همه افراد دیسکشون ترک های کوچیکی درشون به وجود میاد، ولی این قدرت شفا بخشی بدن اون رو التیام پیدا میکنه.
چقدر زیبا توضیح دادید آقای دکتر.
بله؟
چقدر زیبا توضیح دادید و قابل فهم.
در کسانی دچار بیماری دیسک میگیرن که میزان فرسایش و خراب شدن بر میزان ساخته شدن، التیام یافتن، ترمیم پیدا کردن پیشی میگیره. شما میدید که بجز نسج عصبی بقیه نسجهای ما مرتب در حال فرسایش و ساخته شدن هستن. مثل ساختمانی که نوسازی میشه، دیوارش درست میکنه، یکیش خراب میشه دوباره درستش میکنه، اینجوریه. در دیسک ما همین اتفاق میفته.
بسیار خوب آقای دکتر، ما فرصتمون چون کوتاهه، یعنی انقدر مطالب شما شیرینه که خیلی دوست داریم بشنویم و آموزش شما بهره ببریم.
در یکی از این حرکات میزان شکاف هایی که در حلقه دیسک به وجود میاد بیشتر میشه، اون وقت باعث بیماری دیسک میشه
و علائم بروز پیدا میکنه.
علائم بیماری دیسک به این شکله که مریض اولین چیزی که پیدا میکنه کمر درده. اگر دیسک یکم بیشتر بیرون بزنه، این دفعه پادرد پیدا میکنه، درد میاد دیگه طرف باسنش، بعد میره هرچی دیسک بیشتر بیرون بزنه درد مقدار بیشتری در داخل پا حرکت میکنه، در داخل اندام تحتانی. در دیسک هایی که میزنن بیرون، زیاد میزنن بیرون، درد ممکنه تا کف پا تا پاشنه پای آدم تیر بکشه.
یعنی آقای دکتر با اولین علائم، با دیدن اولین علائم افراد باید به پزشک مراجعه کنن؟ کمر درد و آیا تو چه مرحله‌ای باید باشه؟ به پادرد برسه؟ درد موقع خواب باشه؟
اول چون به هرچی بره پایین تر درد بره پایین تر، یعنی که دیسک بیشتر زده
خطرناک‌تره. پس همون با اولین دیدن اولین نشانه باید به پزشک مراجعه.
یکی شد کمر درد، یکی شد پادرد و یکی شد گزگز، خواب رفتن پاها، و در موارد شدید گاهی فرد هیچ اون علائمی نداره، یهو دیسکش میزنه بیرون و تمام رشته‌های عصبی رو فشار میده. این بهش میگن سندروم دوم عصب، یعنی فرد میاد با بی اختیاری ادرار مدفوع، با ضعیف شدن ماهیچه پاها، این دیگه اورژانسی، این باید ظرف 4 ساعت بره عمل بشه
بدون هیچ یعنی مسئله ای. یعنی ممکنه که فرد مثلا بلند کردن چیز سنگین یا هر دلیل دیگه، یعنی بدون دلیل این اتفاق میفته؟
نه، بدون دلیل که اتفاق نمیفته. دلیل که اون دیسک به دلیلی گفتم که قدرت التیام بخشی عقب افتاد از قدرت فرسایش. مثلا ببینید، دیسک به ستون مهراب به چند دلیل آسیب میبینه. یکی این که حرکت زیادی انجام بشه.
بله.
یعنی در واقع اینجوری میخوام بگم که پیشگیری از دیسک 80% دست ماها نیست، 80% ژنتیکی است. افراد استعداد این کارو دارن. 5% جامعه دچار دیسک میشن، یعنی توی مدرسه اگه 100 نفر باشن 5 تا از اینا در آینده دچار دیسک میشن.
بسیار خوب.
80% دست این افراد نیست، 20% موارد دست این افراد هست. اون 20% اینا هستن که مثلا کسی که سابقه خانوادگی دیسک کمر داره، خب باید شغلی رو انتخاب کنید که زیاد بهش فشار نیاد. اصولا دیسک یکی با حرکت زیاد، فشار زیاد به ستون مهره‌ها یا فشار نامنظم و بدون آمادگی آسیب می‌زنه. من یه مثال با خدمت شما.
آقای دکتر، چون زمانمون کوتاهه، می‌خوایم به راه‌های پیشگیری و درمان هم اگر زمان بکشید بفرمایید.
ببینید، یه خانم مثلا معلمه، این میره یک از این 12 تا یک بسته 12 تا مثلا آب معدنی می‌گیره، کارش نیست، آمادگی نداره، ورزش نکرده، همین میذاره تو صندوق عقب ماشینش، همون حرکت ناگهانی، و برای اینکه مثلا میخواد لباسش خراب نشه اینو به بدنش نزدیک نمیکنه، از بدنش دور میگیره، اینو میذاره تو صندوق اتومبیلش، همین باعث دیسک میشه. بنابراین برای پیشگیری از دیسک باید ما ورزش کنیم. بی حرکت بودن ستون مهره باعث میشه که دیسکا درست کار نکنن. آخه بیماری دیسک فقط پاره شدن نیست، مقدمش این است که دیسک کم آب میشه.
خب برای این باید چه کاری کنن دوستان؟
دیسک یه موجود هیدرولیکه، یه بولورینگ زنده هیدرولیکه.
بله.
اولین چیز این است که جلو کم آبی دیسک رو بگیریم. مثلا هیدراته کردن بدن، آب خوردن تدریجی، نه اینکه یه لیوان آب بخورن، مثلا جور آب خوردن مؤثره. ورزش کردن مهمترین عامل در هیدراته کردن دیسک است، چون دیسک وقتی هی حرکت کنه، دیسک مثل یه اسفنجه، هی آب جذب میکنه، آب از دست میده.
بله.
به خاطر همین قد افراد میبینید صبح اندازه بگیرید با عصر میبینید 2 سانت با هم فرق میکنه. سن افراد وقتی سنشون بالا میره دیسکشون آبشون از دست میده. افراد پیر مثلا میبینید که 174 سان بوده مثلا زمان جوانیش، الان شده 172
سان. کوتاه میشه. بله.
پس بنابراین برای پیشگیری از دیسک باید دیسک هایدریت بشه. دیسک فر باید ورزش کنه. ورزش کردن مثل مسواک زدنه. همونطور که شما مسواک میزنید که دندونای شما خراب نشه، باید حتما ورزش کنید که گردن و کمر شما خراب نشه، که متاسفانه افراد بسیار زیادی از